پس از شنیدن تکرار برنامه ساعت ششم، شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. با ادامه ساعت دو بعد از ظهر، از اینکه همراه ما هستید در این مجله نیمروزی سپاسگزارم. در ادامه شما شنونده خبرها، گزارشها و تحلیلها خواهید بود اگر که این 30 دقیقه پیش رو با ما سر کنید و در کنار ما باقی بمونید. پس جایی نرید، دست به گیرنده های خودتون به قول معروف نزنید. جمله کلیشه ای اما جمله ای هست که معمولا در رسانه ها ازش استفاده میشه. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگه، همسفر خبرها میشید با فرهاد سلمانیان که در کنار من در استودیو حضور داره تا شما رو ببره به ضیافت خبرها. فرهاد سلمانیان،
با سلام به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست تعامل و اعتماد سازی در آسیا موسوم به سیکا که به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود گفت تهران در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت اقدامات بیشتری در راستای کاهش تعهداتش در برجام انجام خواهد داد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
آقای روحانی همچنین گفت ایران نمیتواند به صورت یک طرفه به برجام متعهد باشد و به گفته او سایر طرف ها نیز باید سهمشان را بپردازند. ایران حدود یک ماه پیش بخشی از تعهداتش در برجام را کاهش داد و به کشورهای اروپایی برای عمل به خواسته هایش 60 روز مهلت داد، مهلتی که از سوی این کشورها رد شد. نشست سران سیکا که 27 کشور عضو آن هستند هر 4 سال یک بار برگزار می شود. در نشست دو روزه امسال که از روز شنبه آغاز شده از جمله سران روسیه، چین، ترکیه، قطر و بعضی کشورهای دیگر آسیا شرکت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این نشست گفت مسکو آماده است برای افزایش امنیت و ثبات در آسیا با کشورهای همسایه‌اش همکاری کند. احمد ابوالقیس دبیر کل اتحادیه عرب روز جمعه در واکنش به تنش‌های منطقه خلیج فارس گفت از برادران ایرانی هم می‌خواهم مراقب باشند و مسیرشان را تغییر دهند. آقای ابوالقیس گفت اگر مسیر را عوض نکنید همه را به سمت برخوردی سوق می‌دهید که اگر رخ بدهد هیچ کس امنیت نخواهد داشت. دبیر کل اتحادیه عرب پس از دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به اینکه باید به وضوح روشن شود چه کسی مسئول حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان است گفت هیچ کشور عربی نمی‌خواهد مانع بر سر شناورها در منطقه ایجاد کند. پس از حمله بامداد پنجشنبه به دو نفتکش در دریای عمان، آمریکا با انتشار ویدیویی ایران را مسئول این حمله دانست. تهران با رد این اتهام آمریکا را متهم به انجام عملیات خرابکارانه در آب‌های دریای عمان کرده است. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید مایک پومپو وزیر خارجه آن کشور ارزیابی‌های دولت ایالات متحده درباره آنچه نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان عنوان شده به نخست وزیر عراق ارائه کرده است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواستار پرهیز از تشدید تنش در منطقه شده است. مایک پومپئو تاکید کرده ایالات متحده به تعهداتش برای تضمین آزادی دریانوردی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان پایبند است. آمریکا ایران را به انجام حمله‌های تازه‌ای علیه دو نفتکش در دریای عمان متهم کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده و واشنگتن را متهم به فتنه‌جویی کرده‌اند. و در ادامه برنامه با همکارم محمد زرقا می‌خواهید بود.
سپاسگزارم. شنونده خبرها بودید از فرهاد سلمانیان که برای فکر کنم اولین بار بود که در استودیو حضور داشت و خبرها رو با آگاهیتون رسوند. امروز خبرها رو از فرهاد سلمانیان خواهید شنید در طول روز، اما در این مجله نیمروزی چه خواهید شنید؟ گاهی خواهیم داشت تحلیلی به گفته های دبیر کل اتحادیه عرب، برادران ایرانی مسیر را تغییر دهید. و باز هم نگاه خواهیم کرد به نشست سیکا، حضور روحانی و اعلام آمادگی برای گفتگو درباره تهدیدها. همه این مطالب رو داشته باشی در کنار نظر شنوندگان رادیو فردا. و البته اضافه کنم که شبکه‌های اجتماعی رو هم فراموش نکردیم، به شبکه‌های اجتماعی هم سر خواهیم زد، بنابراین با ما همراه باشید در 30 دقیقه، اینطور بگم 25 دقیقه پیش رو. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما محمد زرقامی است که در کنار شما حضور داره. احمد ابوالقیس دبیر کل اتحادیه کشورهای عرب با هشدار دادن در مورد پیامد تنش‌های فزاینده در منطقه گفته از برادران ایرانی می‌خواهم مراقب باشند و مسیر را تغییر دهند. همراه هستیم در اینجا با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های احمد ابوالقیس و حواشی این صحبت‌ها. آقای معموری بهتون سلام می‌کنم. میشه گفت تقریبا شاید این گونه خطاب قرار دادن ایرانی‌ها کم سابقه باشه، و از طرفی هم ما شاهد این هستیم که یک لحن خاصی رو آقای ابوالقیس در پیش میگیره، هرچند که رسانه‌های داخل ایران کمی با تردید به صحبت‌های آقای ابوالقیس نگاه کردند. تحلیل شما در این باره چیه؟
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در واقع سخن روی سخن آقای ابوالقیس به در خصوص ماجرای حمله به تانکرهای اخیر در دریای عمان نیست، بلکه به شکل کلی و سیاست کلی ایران رو در مدت اخیر مد نظر قرار داده. نوع در واقع حضوری که ایران در سوریه داره، در یمن داره، نوع در واقع گفتگوی تندی رو که نسبت به طرف‌های مقابل در پیش گرفته، بستن باب گفتگو همون گونه که در ملاقات در واقع نخست وزیر ژاپن و رهبر انقلاب اسلامی در ایران آقای خامنه‌ای مطرح شد. آقای خامنه‌ای به شکل صریح در واقع گفتند که حاضر نیستند هیچ پیامی رو با ترامپ رد و بدل بکنند. این نوع سیاست رو در واقع آقای ابوالقیس یک سیاست تنش‌زا میدونه و به این هشدار میده که در واقع سرانجام بدی خواهد بود. طرف مقابل ممکنه وادار بکنه نسبت به اینکه اقدام به برخی از ضربات در برخی از مواقع ایرانی انجام بده، و در صورت رخداد چنین حادثه‌ای عواقب اون برای کل منطقه عواقبی خطرناک است و نمیشه در واقع حد زد در واقع میزان خطر و ضرری که این تنش ممکنه در آینده ایجاد بکنه در صورتی که ادامه پیدا کنه.
آقای معموری اجازه بدید که یک بخشی از صحبت‌های آقای ابوالقیس رو بهش اشاره بکنم، که آقای ابوالقیس خطاب به تهران گفته که خواستم از برادران ایرانی من و من آنها را برادران ایرانی خطاب میکنم، این است که مراقب باشند و مسیر را عوض کنند، چون شما همه را به سمت برخوردی سوق میدهید که اگر رخ بدهد هیچ کس امنیت نخواهد داشت. به این بپردازیم که دقیقاً مسیر را عوض کنند منظورشون چیه؟ یعنی آقای ابوالقیس از تهران چه خواسته مشخصی رو دارن در این خصوص؟
این ابوالقیس در واقع در تاریخ عمل سیاسیش یک شخصیت معتدله و هیچ وقت موضع تندی رو علیه ایران نگرفته، همیشه موضع میانه رو در این حوادث داشته. الان هم از یک نگاه خیرخواهانه به قضیه داره نگاه میکنه. اشاره اون دقیقا به نوع سیاستی که ایران در پیش گرفته از چند سال قبل. ما از یک طرف حمله به سفارت عربستان رو در چند سال قبل داریم که یک عمل کاملا غیر دیپلماتیک و غیر دوستانه بوده، و بعد از اون حملات تند و مستمر رهبران انقلاب نسبت به کشورهای رقیبشون به ویژه عربستان در منطقه، و همین ترتیب حضور مستمر ایران در سوریه رو داریم، حضور ایران در یمن رو داریم، نوع دخالت ایران در سیاستگذاری‌های لبنان رو داریم، حضور و دفاع و حمایت و پشتیبانی مستقیم ایران از برخی از گروهک‌های نظامی ضمن مجموعه هشت شعبی در عراق رو داریم که مستقل از حکومت عراق عمل میکنن، مثل کتائب حزب الله و برخی دیگرشون. در چنین وضعیتی در واقع ایران نوع برخوردی رو که از خودش داره در منطقه نشون میده اینه که قواعد بازی رو در بسیاری از موارد محترم نشمرده و در واقع وضعیت رو داره به سمت تنش میبره. این به این معنی نیست که طرف مقابل الزاماً رفتارش خوب بوده، ولی در واقع الان خطاب نسبت به نوع رفتارهای ایران است که این رفتارها باید عوض بشه و باید زمینه‌ای برای ایجاد مذاکره و زمینه‌ای برای تنش زایی در منطقه ایجاد بشه تا به تدریج مسائل بتونه در قالب گفتگو و همکاری مشترک حل بشه.
آیا این رو میشه انتظار داشت از جمهوری اسلامی ایران که در شاکله سیاست‌گذاری‌های خودش در خاورمیانه تغییری ایجاد کنه و به سمتی بره که حالا اتحادیه عرب خواستارش هست و یا به نوعی بتونیم بگیم که متحدان ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا؟
اگر در واقع این مسئله مربوط به نهاد ریاست جمهوری و قوه اجراییه باشه این احتمال وجود داره. خب به هر حال آقای حسن روحانی و تیم سیاسی ایشون، تیم امور خارجه ایشون نشون دادن که قبلا تونستن با گروه‌های غربی، با نیروهای غربی توافق بکنن، با آمریکا تونستن توافق بکنن. حادثه برجام یک حادثه بی‌نظیری در تاریخ کل انقلاب اسلامی بود. امکان بود همونجور که همون زمان هم ازش یاد می‌کردن، بعد از اون برجام دو و سه‌ای رو ما می‌داشتیم و بعد از اون در واقع تنش‌زایی هم در سطح منطقه هم صورت می‌گرفت. اما نوع گفتمانی رو که رهبر جمهوری اسلامی در واقع در پیش داره نشون نمیده که در واقع انعطاف‌پذیری در اون وجود داشته باشه و همیشه در واقع نگاه تند و ستیزه‌جویانه و خصمانه رو نسبت به رقبای منطقه‌ای خودش از جمله عربستان سعودی داره و در چنین فضایی به طور طبیعی نمیشه انتظار رفت که واکنش خیلی مثبتی رو ما از ایران نسبت به سخنان آقای ابوالغیظ داشته باشیم. هرچند که در صورتی که فشارها علیه ایران تشدید بشه ممکنه در برخی از حوزه‌های محدود ناگزیر بشن که به توافق‌های رو با غرب برسن، اما نه با کشورهای عربی، چون در واقع احساس خطری از اونها و احساس فشاری از جانب اونها ندارن.
سپاسگزارم. فقط میخوام خیلی کوتاه اگر امکان داشته باشه آقای معمولی، خیلی کوتاه بگید که در این صحبت های اشاره هم به ترکیه شده، یعنی از نقش ترکیه هم صحبت به میون اومده، دلیل این تأکیدی که آقای ابوالغیظ داشتن نسبت به ترکیه چه؟
آقای ابوالغیظ در واقع در مقام دبیر کل کشورهای اتحادیه کشورهای عربی داشته این صحبت رو میکرده و خطابش موجه به این دو کشور ایران و ترکیه بود که کشورهای غیر عربی هستند که در یک محیط عربی دارن دخالت میکنن. ما ایران رو در مدت زمان درازی در سوریه داریم، ترکیه هم مدتی است که حضور مستقیم در ترکیه داره، در مناطق شمالی سوریه داره، مناطق شمالی سوریه منطقه امنی ایجاد کرده که نیروهاش به شکل رسمی اونجا حضور دارن، از برخی از اپوزیسیون حاضر در ادلب حمایت مستقیم میکنه، حمایت نظامی و سیاسی و مالی میکنه و نوعی نگاه طمع‌جویانه هم نسبت به زمینهای در واقع سرزمینهای سوریه هم داره و آقای ابوالغیظ در واقع خطابش موجه به این بخش از فعالیت ترکیه بود که نوعی دخالت در محیط کشورهای عربی است. آقای ابوالغیظ به عنوان دبیر کل کشورهای عربی بر خودش لازم میدونسته که نسبت به این نوع رفتار انتقاد بکنه و از عواقب اون که ممکنه اشغال برخی از مناطق سوریه باشه و ملحق کردن اون به ترکیه در واقع.
سپاسگزارم. علی معمولی بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، که با ما صحبت میکرد درباره صحبت‌های دبیر کل اتحادیه عرب. اما اجازه بدید به دوشنبه بریم. ساعت در دوشنبه 2:43 دقیقه بعد از ظهر هست و بپردازیم به نشست سیکار. رئیس جمهوری ایران در پنجمین نشست تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا گفته که جمهوری اسلامی برای تبادل دیدگاه‌های خودش با کشورهای حاضر در این نشست با هدف مقابله با تهدیدها و چالش‌ها آمادگی داره. آقای روحانی روز شنبه بدون اشاره به جزئیات گفت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در امور کشورهای منطقه مداخله و توافق بین‌المللی رو نقض می‌کنند. کامبیز غفوری همکارم در استودیو حضور داره تا بیشتر صحبت کنیم در خصوص این نشست و صحبت‌هایی که حسن روحانی داشته.
اجازه بدید من یک خلاصه کوچیکی از خود اجلاس سیکا بگم که اصلا چه اهمیتی داره، به خاطر اینکه شاید نامش کمتر شنیده شده باشه نسبت به مجامع بین‌المللی دیگه. کنفرانس تعامل و تدابیر اعتمادسازی در آسیا است، اسم اصلیش مخففه سیکاست، یک انجمن بین دولتی همطور که از اسمش پیداست برای ارتقای سطح همکاری در زمینه صلح، امنیت و ثبات در آسیا تشکیل شده. ایده چنین مجمعی رو اولین بار سال 1992 نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور وقت قزاقستان پیشنهاد کرد. در اکتبر اون سال در مجمع عمومی سازمان ملل گفت وجود چنین مجمعی ضروریه. یک دلیل بزرگم داشت، شوروی تازه فرو پاشیده بود، چندین جمهوری به تازگی تشکیل شده بودن، ارتباطاشون با سایر کشورها معلوم نبود. برخی از این جمهوری‌های تازه تأسیس خودشون از قبل از اینکه بیان در قالب اتحاد شوروی با همدیگه مشکل و نزاع تاریخی داشتن. همین الان هم می‌بینیم مثلا تاجیکستان با ترکمنستان خیلی میونه خوبی نداره. به نظر میرسید که یک شورای همکاری لازمه برای تأمین امنیت، بنابراین پیشنهاد تأسیس سیکا مورد استقبال قرار گرفت. 7 سال طول کشید، جلسات مختلفی گذاشتن برای تنظیم اساسنامه‌هاش، اسناد پایش. سال 1999 نخستین اجلاس وزرای خارجه تشکیل شد برای این مجمع سیکا. جالبه که بدونیم ایران و اسرائیل هر دو عضو این کنفرانس هستند. همونطور که گفتم سیکا به نوعی فرزند شرایط دورانش بود. همونطور که بعد از فروپاشی شوروی تشکیل شد، بعد حملات 11 سپتامبر سال 2002 قدرت بیشتری گرفت. نخستین اجلاس بزرگش اون سال بود، اساسنامش تصویب شد. همون سال بیانیه‌ای در واقع رد تروریسم و تشویق به گفتگو میان تمدن‌ها که هیئت ایرانی هم اونجا پیشنهادش داده بود تصویب شد. اونجا در میان رهبرانش حامد کرزایی بود، اون زمان جنگ زمین بود، رئیس جمهور وقت چین، واجپایی نخست وزیر وقت هند، پوتین و غیره. سیکا الان 29 تا عضو داره، چین و روسیه ستونهاش هستن، قدرت‌های مطرحش هستن، ترکیه، ایران و اسرائیل رو گفتیم، چند نسبتاً قدیمی هستن، چند کشور هم به تازگی اونجا هستن که عراق، ویتنام، بحرین، کامبوج و بنگلادش.
می‌دونم کامبیز بپرسیم، حالا با توجه به صحبتایی هم که آقای روحانی داشته، به اینکه میزان قدرت و تاثیرگذاری و مانوری که میتونه سیکا بده چند اندازه است؟
همونطور گفتم از بین این 9 کشوری که اونجا عضو هستن، چین و روسیه قدرت‌های بزرگ محسوب میشن، ولی فقط اینها نیستن. حساب کنید کل این قاره آسیا رو در بر گرفتن، از شرق تا غرب. چند سازمان بین‌المللی عضو ناظرن، همین اتحادیه عرب که صحبتش رو در گزارش قبلی می‌کردین جزء نهادهای ناظر هست، نهادهای بین‌المللی ناظر داره، پارلمان کشورهای ترک زبان ناظرش هستن. بنابراین میتونه بالقوه نقش ایفا کنه اگر این کشورها در راستای همدیگه قرار بگیرن. آقای روحانی برای مثال در این کنفرانس چیزهایی که گفت در واقع متمرکز بود بر مسئله خود ایران. بحث برجام رو اشاره کرد، گفتش از آمریکا انتقاد کرد که چرا رفته بیرون، گفت ما به برجام متعهد بودیم و همینطور گفتش که اگر ایران متعهد بوده تعهداتش رو داره کاهش میده و اگر پاسخ مناسب دریافت نکنه گام‌های بعدی رو برخواهد داشت. و به مسئله فلسطین اشاره کرد، دیدارهای دو جانبه‌ای هم داشت با برخی از رهبران، از جمله امروز با عبدالله رئیس هیئت اجرایی دولت افغانستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، آقای تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، و احتمال داره دیدارهای بعدی هم انجام بشه در ساعات آینده که گزارشش رو متعاقبا خواهیم داد.
سپاسگزارم. شنونده گزارشی بودید از کامبیز قفوری، همکارمون، درباره سخنرانی روحانی در نشست سیکا و اعلام آمادگی برای گفتگو درباره تهدیدها. همراه ما باشید.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
همچنان همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. حتما در خبرها هم شنیدید که گفتند فشار زیاد جمعیت باعث مصدومیت چند بازیکن تیم ملی والیبال ایران شده و حتما داستان پیروزی‌های متعدد تیم ملی والیبال ایران رو دنبال کردید. مهدی رستم‌پور همراه ما هست، کارشناس ورزشی از دانمارک، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای رستم‌پور بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز بپردازیم به این که چگونه شد که این اتفاق افتاد، چون اتفاق خیلی نادریه که چند بازیکن مصدوم بشن و اون هم در آستانه بازی‌های مهمی که با لهستان و روسیه در پیش رو دارن.
درود محمد جان، همچنین شنوندگان محترم. در واقع اتفاق نادری بود در ورزش ایران، ولی همونطور که خود پیگیر هستی در برنامه‌های قبلی با هم صحبت کردیم، مدام داره این حوادث انقدر تکرار میشه که دیگه داره عادی میشه و در ارومیه هم بعد از اینکه تیم ملی والیبال ایران کانادا رو برد، موقعی که برمیگشتن هتل، ازدحام جمعیت و نبودن یک سیستم کنترلی برای اینکه فاصله باشه بین قهرمانان و جمعیت باعث میشه که تعدادی از بازیکن‌ها دچار مشکل بشن. سعید معروف از ناحیه مچ پا، شریفی چشمش مصدوم میشه، فرهاد قائمی دچار مصدومیت میشه و شرایطی بوده که خیلی درها بازیکنان تیم ملی دچار مشکل میشن. البته خوشبختانه مصاحبه آقای خوشخبر سرپرست تیم ملی با صدا و سیما رو که الان گوش میکردم گفت که مشکلی برای بازی بعدی ایران ندارن، ولی اگر این اتفاق دوباره تکرار بشه واقعا غیر قابل پیشبینیه.
مدیتون الان خیلی حاشیه ها هم زیاده، مثلا این بازیکن لهستانی میخال کوبیاک صحبت کرده بود و صحبت های درباره مردم ایران کرده بود که خیلی هم بحث برانگیز شد. این حرف ها و این حاشیه ها چقدر تأثیر گذاشته روی بازی های پیش رو، به ویژه بازی که با لهستان داریم؟ به هر حال خیلی هم برامون اهمیت داره که تو این بازی هم به پیروزی برسیم.
مصاحبه کوبیاک و صحبت هایی که کرد و بعدا هم اصلاحش کرد خیلی بزرگ نمایی شد در رسانه های داخل ایران و مسئله رو ملی کردن، توهین به ملت ایران، توهین به مردم ایران، بسیار اغراق‌آمیز این موضوع رو پوشش دادن. بعد مقامات ورزشی ایران پیگیری کردن، چندین بار اونا خواهی کردن. جالبه هنوز من دارم تو خبرگزاری ها میبینم داره این بازم آفتاب پیدا میکنه. به هر حال بخشی از صحبت های کوبیاک کند بود، بخشیش غیر محترمانه بود، اما بخشی از صحبتاش هم همین حوادثی که در ایران داره اتفاق میفته. اگر این ازدحام مقابل تیم والیبال مهمان در ایران اتفاق بیفته، خب محرومیت‌های سنگینی میتونه برای ایران برداشته باشه. تیم‌های ورزشی همه جای دنیا در حال مردم جمع میشن میخوان ببینن مقابل هتل، مقابل ورزشگاه، چرا تو ایران این اتفاق میفته؟ حتی محمد مثلا اگه برگردیم سال‌های پیشتر، خب عشق به ورزش در ایران همیشه وجود داشته. مقابل سالن پارک شهر که والیبال، کشتی، رشته‌های مختلف اونجا برگزار میشد، جمعیت زیادی جمع میشدن و قهرمانا میومدن میگذشتن، هیچ کس یه قدم جلو نمیومد، یعنی فقط تماشا میکردن، تشویق میکردن. این شرایط واقعا نگران کننده است.
پس یه جوری مهدی از ماست که بر ماست میخوای بگی؟
دقیقاً. یعنی الان آقای خوشخبر هم داشت صحبت میکرد تو تلویزیون، گفتش که البته مردم به هیچ وجه تأثیری ندارن. خب به هر حال این مردم بودن اومدن جلو و این حادثه ها اتفاق افتاده، که قطعا مسئولین برگزاری مسابقات مقصرن، نیروی انتظامی خوب سازماندهی نکرده، مأمورینش رو نظارت خوب نبوده، اما خب به هر حال مردم هم باید همراهی کنن و ملاحظه کنن قهرمانا رو تا این حوادث اتفاق نیفته.
مهدی جان یه مقدار خیلی کوتاه چون فرصت اصلا نیست، فقط از نظر فنی بگو که موقعیت تیم ملی والیبال ایران الان چگونه است در بازی با لهستان و روسیه. خیلی کوتاه ممنون.
الان ایران، فرانسه، روسیه، برزیل چهار تا تیمی هستند که از هفت بازی 6 تا برد دارن. رقابت بین این تیم‌ها و بازی ایران مقابل لهستان و فردا مقابل روسیه فوق‌العاده مهمه برای تیم ملی والیبال ایران.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که با ما بودی از دانمارک، کارشناس ورزشی. در ادامه با شما هستیم، میخوایم یه مقدار از صدای شما رو بشنویم، نظرهای شما ببینیم چیه، از این فرصت استفاده کنید.
مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطح اعلام میکنند که اگر قرار باشد جمهوری اسلامی نفت صادر نکند، هیچ یک از کشورها نمیتواند نفت را صادر کنند و معنی مفهوم اون این میشود که انفجارهای تانکرهای نفتکش که آمریکا این را بشنوند و ببینند چیکار میتواند بکنند.
آمریکا نمیتواند با سیاستهای نخنما یک بار دیگر منطقه خاورمیانه را ناامن کند. نمیتواند کاری را که خودش بر سر کشتی ها و نفتکش ها در آورده به پای کشور ما بگذارد و به این بهانه بخواهد که جامعه جهانی را با خود یک صدا نماید و نسبت به ایران تحرکات نظامی انجام.
وزارت امور خارجه ایران اومده میگه که این حملات به تانکرهای ژاپنی از مشکوک هم فراتر بوده. خواستم بگم که کجاش مشکوک بوده آقایون محترم؟ شما که هیچ کنترلی تو خلیج فارس ندارید، همش دست سپاه پاسدارانه، همون کسایی که میرن تظاهرات برگزار میکنن جلوی فرودگاه مهرآباد، جلوی هواپیمای آقای شینزو آبه، بخوان زخم دل ژاپنی‌ها رو تازه کنن، بگن آی ما انتقام بمب اتم از آمریکا خواهیم گرفت. همون افرادن که میرن حمله میکنن به تانکرهای ژاپنی. پس شما معلومه برات مشکوکه آقای ظریف، وقتی شما نمیدونید تو اون مملکت چه خبره، چند تا دولت موازی تشکیل شده، ما هم همینو میگیم، برای شما مشکوکه، برای ملت ایران دیگه چیز عادی شده. لطف کن آقای ظریف، ما مردمو بازی ندید. یه بار یه بارم که شده بیا به جهان بگو تو کشورت چه خبره.
اتفاقات سال 88 جنبش سبز اعتراضی بود به نتایج انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی، یه انتخاباتی که توش حالا تقلب شده بود و آراء مردم دستکاری شد و امروز بعد از 10 سال مطالبات مردم کاملا تغییر پیدا کرده و یه جوری جنبش سبز به تکامل رسیده در شکل دیگری. و ولی نمیشه منکر این شد که این اتفاق یه نقطه عطفی توی دموکراسی خواهی و آزادی خواهی مردم ایران بوده.
همچنان شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید، اما نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی. برای اون دسته از شنوندگان که علاقه دارند این بخش رو، میخواییم بپردازیم به یکی از داغ‌ترین هشتگ‌ها، به یکی از داغ‌ترین مطالب شبکه‌های اجتماعی. هومن، امروز چه مطلبی رو انتخاب کردی از میون این همه مطلب داغ؟ میدونم خیلی از مطالب داغه، اگه میخوای اشاره کن اصلا چیا بوده و تو کدوم رو انتخاب کردی برای بازگو کردن.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز موضوع نفتکش ها و مسائل حاشیه اون همچنان در صدر موضوعات مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی هست. بسیاری از کاربران ابراز نگرانی کردند با توجه به تحولات اخیر و فیلمی که از سوی پنتاگون منتشر شد که در اون انگشت اتهام رو به سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اشاره گرفته بود. ولی نکته‌ای که هستش اینه که چون دیروز به اون موضوع پرداختیم محمد، امروز یک موضوع دیگر رو انتخاب کردم برای اینکه بهش بپردازیم در این چند دقیقه، و اون مسئله پرونده قتل علیرضا شیر محمدی هست. زندانی سیاسی که 21 ساله بود و در زندان فشافویه اونطور که اعلام کردند با ضربات چاقو.
اتفاقا الان یک جستجوی کوتاهی منو تو با هم کردیم، فشافویه اونطوری که گفته شده اصلا برای محکومان مواد مخدر هم در اصل ساخته شده بوده.
آره، و یکی از اعتراضاتی که علیرضا شیر محمدی داشته به اینه که من زندانی سیاسی هستم و اساسا چرا باید در این زندان نگهداری بشم. و اینطور که در گزارش ها آمده بود و فعالان حقوق بشر در شبکه های اجتماعی گفتند محمد، این دو تن که زندانی که علیرضا شیر محمدی رو با ضربات چاقو به قتل رسوندن، دو تنی هستند که به اصلا زندانیان محکوم به در واقع متهم به قتل بودن و قاتل بودن، و حالا این شخص رو هم، این زندانی سیاسی رو هم به قتل رسوندن.
میخوای بپردازیم به واکنش هایی که بوده؟
بله. حساب کاربری ایران نیوز در توییتر نوشته: به گفته وکیل علیرضا شیر محمدی، این زندانی سیاسی 21 ساله به طرز دلخراشی با 30 ضرب چاقو در زندان فشافویه به قتل رسیده. اگر آقای رئیسی بخواهد به 10% آنچه درباره حقوق و کرامت انسانی گفت پایبند بماند، فوراً دستور رسیدگی جامع به این جنایت فجیع را خواهد داد. کاربر دیگری با نام مصطفی حنظله نوشته: پیگیری مقصرین قتل شیر محمدی مطالبه ما هم هست. اما فرض کنید شیر محمدی توی حموم با 5 گلوله یک اصلاحاتی کشته میشد، از کسی صدا در نمیومد. ماجرای نجفی و میترا استاد گوشه ای از شرافت نداشته شماری از فعالان سیاسی است. به نظر این کاربر، گروهی از سیاسیون نظر در واقع نظراتشون درباره حقوق بشر تحت تاثیر باورهای سیاسیشون هست. کاربر دیگری به نام سینا نوشته: شیر محمدی هم مثل بقیه معضلات و پرونده های چند روزی ترند میشه و بعد کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل میشه و در نهایت یک آه و بغض همیشگی تنها برای خانواده‌اش میشه. این حال این روزهای تلخ ماست، تکرار و تکرار حوادث. و کاربر دیگری علی رمضانیان نوشته: همه چی واضحه، اتفاق جلوی چشم و بیخ گوش قوه قضاییه رخ داده، قاتلین هم در زندانن. آقای رئیسی خیلی پیچیده نیستا، منتظریم.
رسیدیم به لحظات پایانی.
بله، این چند نمونه از توییت هایی بود که کاربران در این زمینه منتشر کردند. طبیعتاً مثل همیشه میخوام خواهش بکنم از مخاطبان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو فردا، که اگر در این باره نظری دارن میتونن نظرشون رو به صورت پیام صوتی از طریق شناسه تماس با ما در تلگرام، یعنی فرداگرام، برای ما بفرستن. در اونجا اگر عکس و تصویر یا هر مطلب دیگری رو خواستن با ما به اشتراک بذارن، از همین شناسه میتونن استفاده کنن، فرداگرام در تلگرام.
به هر حال همه راه ها بازه برای این که شما بتونید نقد و نظر خودتون رو درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید و با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-12 رو هم فراموش نکنید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این نیم روز شنبه همراه بودید.